کمتر از یک دو دقیقه دیگه میهمان ارجمند به جمع میپیوندن. ایشان هم از مؤلفین حوزه موسیقی هستند. کلام رو با شما آغاز میکنیم.
خب ما خیلی اقبال خوبی داریم که نسل نو گرایش خوبی پیدا کرده بر اساس ترجمه، گردآوری، تألیف و اینکه دغدغه من باشه در کنار کار عمل و کار اجرایی که میکنه، تأثیراتی که میکنه، خودش هم زایش داشته باشه در امر تولید کتاب و مقاله و نوشتار.
بله.
و این کار ساده‌ای نیست، یعنی از 10 کسی که تحصیل ارشد میکنه یا کارشناسی، شاید از این 10 نفر هیچ کدوم نتوانن مؤلف بشن.
دقیقاً.
اینا قابل اعتناست و قابل ارزشه و هر کسی هم به خودش اجازه میده با هر معلوماتی برگردابری کتاب چاپ بکنه، چون میماند بد جورم میمانه و به نوعی کارنامه بدی میشه. اینهایی که میاد خوانده میشه و تایید چاپ میگیره و بیرون میاد، تا کنون در نوع خودش بی‌بدیل بوده، خوب بوده و تونسته برگی بر برگ‌های که تألیفات موسیقی ایران بیفزاید و ما اینقدر نشنویم که فقر منابع اطلاعاتی داریم. خب آقای شهابی عزیز هم زحمت کشیدن، از کارشناس ارشدان موسیقی کشور هستن. حالا باشون
و الان هم که مهمان ما هستن، از طریق تلفن قرار هست باشون گفتگو کنیم. درود میگم با جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه موسیقی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدیان، همچنین آقای مهدوی و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. سپاسگزارم از دعوتتون.
خدمت
شما هستم.
درود بر شما آقای شهابی عزیز، بزرگوار. این کتاب ارزنده شما رو دیدیم و لذت بردیم. دوستانم برامون در وهله اول بفرمایید که کتاب شما چه تفاوتی با دیگر کتاب‌هایی که مشابه اسم کتاب شما رو دارند بفرمایید.
بله، البته قبل از اینکه من پاسخ پرسش شما رو بدم، آقای مهدوی، لازمه که اشاره کنم شما خودتون از حامیان این کتاب بودید از همون ابتدا و من قدردان حمایت‌های شما هستم برای اینکه این کتاب چاپ بشه. و به هر حال شما با موسیقی جاز آشنایید، کتاب دیگری هم زیر نظر شما فکر می‌کنم دهه 80 بود، اواسط دهه 80 منتشر شد. اما این کتاب اصول بدایه‌نوازی موسیقی جاز یک تفاوت شاید بتونیم بگیم که اساسی داره با کتاب‌هایی که قبلا در این حوزه به چاپ رسیدن، و اون اینه که من روی ترمینولوژی موسیقی و اون برابر نفاذهای فارسی که ما در موسیقی جاز برای بعضی از واژگان در نظر میگیریم، من یک بازبینی داشتم و همین موضوع باعث شد که ما قدری این چاپ رو هم دیرتر انجام بدیم. بله، این کتاب بودن 3 ماه پیش هم آماده بود که چاپ بشه و دوستان محبت کردن در حوزه هنری این دقت نظر رو داشتم و کتاب رو بازبینی کردیم. یک تفاوت دیگه هم که این کتاب با تولیدات مشابه داره اینه که من سعی کردم رویکرد کاربردی داشته باشه و جاهایی رو به عنوان تمرین در نظر گرفتم تا اون دانشجو یا هنرجو بتونه آموختهای خودشو آزمایش هم بذاره و یه سری تمرینات رو حل کنه تا تسلطش بیشتر بشه.
این ترمینولوژی مادر اصطلاح شناسی خوبه آقا؟
ولی من فکر کنم همون برابر نهاد فارسی، یا حالا شما به هر حال صاحب فن هستید.
آره، یه جورایی حالا بررسی اصطلاحات و واژگان یک علم خاص رو اصطلاح شناسی یا برابر نهاد شناسی میگویند.
جناب محمد، البته اساتید دیگه هم بودن مثل مرحوم پرویز منصوری، پورتراب، دکتر خوشنام، خیلی تلاش های ارزنده کردن تو این حوزه. اما من احساس میکنم این به هر حال فعالان دانشگاهی ما سالهاست به همون تلاش هایی که قبلا این دوستان و اساتید کردن دیگه بسنده کردن و لازمه که یک جاهایی ما بازبینی هایی داشته
باشیم. من با شما هم دوستانم،
زبان های دیگه که بتونیم قدری واژگان رو بهتر انتخاب کنیم، تخصصی تر انتخاب کنیم و از اون دستنجی که از قبل مونده بهتر استفاده کنیم، بتونیم بشه چیزی اضافه کنیم.
درود بر شما کامل.
آقای شهابی عزیز، علاقمندانی که به شکل سازهای مختلف رو مینوازند، حالا طبیعتاً باید موسیقی های اروپایی و غربی باشه، چون اونهایی که علاقمند به جاز میشن طبیعتاً نمیتونن با سازهای محلی و کلاسیک ایرانی به این سمت بروند. حالا شاید شما بفرمایید یه راهکاری وجود داره و در آینده شاید این اتفاق هم بیفته. ولی زمان حال در نظر میگیریم، با چه پیش نیازی، با چه پیشینه می توانن به بدهه نوازی موسیقی جاز برسند؟
ببینید، من به عنوان یک سفارش میتونم بگم که اول به هر حال هنرجویی داره، چون که علاقه دارم بخوام وارد این شاخه از موسیقی بشن، باید شنونده خوب این موسیقی باشن. یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسی که صرفا موسیقی کلاسیک اروپا رو گوش میده یا موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام ردیف دستگاهی رو دنبال میکنه بتونه با موسیقی جاز از روی نوت اون رو صحیح اجرا کنه، چون یک بیان خاصی داره موسیقی جاز که اون قدم اول، اون نیاز اولیه این هستش که دانشجو اول خوب بشنوه این موسیقی رو تا قدری زوایای اون رو بتونه تشخیص بده و یه مختصات کلی درسش باشه، و بعد از اون دیگه باید اون بنیانهای نظری موسیقی مثل ریتم و فواصل موسیقی و هارمونی اینها رو بشناسه. و این که با سازهای ایرانی بخوایم این موسیقی رو اجرا کنیم شاید شدنی باشه، من نمیتونم ادعا کنم که نشدنیه، اما خب اون صدادهی اصیل موسیقی جاز رو قطعا نخواهد داشت. یعنی یک موسیقی متفاوت از جاز، حالا میشه براش یک نامی رو هم انتخاب کرد، اما نمیتونم بگم نشدنیه و چه بسا ممکنه در آینده کسانی باشن که تلاشایی رو هم در این خصوص انجام بده.
خب کسانی هم که اصولا علاقه به اینها ندارن و اشکال وارد میکنن، یعنی خب چه کاری است با همون ابزارالات خودشون نواخته بشه، ما موسیقی خودمون رو بنوازیم.
بله.
خب آقای شهابی عزیز بفرمایید که ما چطور میتونیم برای یک مبحث بداهه نوازی که آنیت قضیه مطرحه اصول بنویسیم؟ این چه جوری میشه؟
بسیار سوال هوشمندانه یه جناب محترم. ببینید، شاید اینجا بشه یک مسابقه انجام داد و ما بتونیم بداهه نوازی رو با بدیهه گویی یا بداهه گویی مقایسه کنیم. وقتی ما بدیهه گویی میکنیم، فرض بفرمایید در مطب یک پزشکی ممکنه با یک درمانجوی دیگه حرف بزنیم، یا مثلا توی صف نونوایی استادیم با یک شخص دیگه شروع کنیم صحبت کردن. ببینید، در بداهه نوازی برخلاف اون چیزی که به هر حال ناآشنایان تصور میکنن، ما تصادفی با نوتا کار نداریم. یعنی اینجوری نیستش که هر چی که جلو دستمون بود با آزمون و خطا شروع کنیم زدن. مثل بدیهه گویی ما واژگان رو نمی‌شناسیم. منظورم اینه چرا محمد، ما یک موضوعی رو در نظر میگیریم، حول اون موضوع با واژگانی که میشناسیم شروع میکنیم به جمله سازی.
این واژگانی که میشناسیم میتونیم تعبیر کنیم این که اون بداهه نوازی مبتنی بر یک آگاهی قبلی است به تعبیر.
دقیقاً ما مختصات واژگان رو میشناسیم توی ادبیات. حالا هر چی این واژگانی که میشناسیم دایرهش گسترده‌تر باشه، هر چه تسلط ما روی جمله بندی و جمله سازی بیشتر باشه، این گویش ما میتونه خیلی غنی‌تر باشه. البته یک مطلبی هم که هست، ما مخاطب سنجی هم میکنیم. مثلا ادبیاتی که ما برای صحبت با یک کودک در نظر میگیریم تا یک به حال مثلا گفت و شنود سطح عالی در دانشگاه، اونجا یکسان نیست. یعنی ما ظرفیت مخاطب رو هم میسنجیم، زمانمون رو هم در نظر میگیریم و محوریت گفتگو رو هم انتخاب میکنیم، بر پایه اون شروع میکنیم صحبت کردن. بدون نوازی هم همینه. یعنی ما یک سری اصول رو از قبل میشناسیم، در پای اون اصول بسته به شرایط شروع به اجرا میکنیم، که حتی ممکنه یک دو نوازی یا سه نوازی هم صورت بگیره که به حال اون هم شنیدنی و جذابه، فقط تک نوازی بود.
خیلی خوب، بسیار. امیدوارم یه روز بشه مفصل با شما صحبت کرد.
من یه پرسش کوچک دیگر هم دارم، بفهمید
این که بدونیم پرسش کنم باید صحبت.
من میدونم که شما در حوزه تدریس دانشگاهی موسیقی هم فعال هستید، از نسل نو بارقه های میبینید مبنی بر این که موزیسین های مؤلف ظهور کنند به زودی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، واقعا یک شاید بشه گفت تب سوزانی که الان بین دانشجویان موسیقی هست و حالا کسانی که به صورت تخصصی موسیقی رو کار میکنن اما دانش آموخته یا دانشجوی موسیقی نیستن، این قضیه توأمسازی یا همامیزی یا اسمشو تلفیق اگر بذاریم خیلی مقوله یه که همه درگیرشن. یعنی
درگیر در عمق یا در سطح؟
حالا قد و قواره های افرادی که کار میکنن با هم یکسان نیست. بعضی هستن عمیق‌تر کار میکنن، بعضی صرفا نگاه تئوریک دارن، بعضی نگاه عملی دارن. اما به نظر ما میتونیم در آینده درخشش های خیلی خوبی رو داشته باشیم که نسل آینده بتونه تو این حوزه فعال باشه و حتی دست تعلیف هم بزنه.
خب پرسش آخر این که این چند سال زحمت کشیدید، این کتابم به خوبی به زیور طب آراسته شده از سوی انتشارات سوره مهر، بفرمایید که خستید یا اینکه همزمان میخواهید پرشتاب کار کنید، کتاب بعدی، مطلب بعدی، نویدی دارید به اون بدید؟
والله خدمتتون عرض کنم جناب مهتابی، من الان دو تا پروژه رو به صورت همزمان دارم جلو میبرم. یکیش در همین حوزه موسیقی جزه که دارم سازوکارهای رو حالا در حد و بضاعت خودم پیدا میکنم که بشه کوک ها و اشتراکاتی رو بین موسیقی جز و موسیقی ایرانی پیدا کرد.
آفرین.
این یک روی کرد و حالا دوکر دومی هم که الان قدی درگیرش هستم، مشغول کار روی رساله دکتری خودم هستم در دانشگاه تهران که امیدوارم باشه زودتر بتونم اون رو هم
درود
برشون. جلسه دفاعی ما رو دعوت بکنین.
بزرگواری من قدردان زحمات شما جناب مهتابی و همکارانتون.
ما انجام وظیفه می‌کنیم.
سوره هستم و مشاور دیدارتون هم هستم ان شاء الله.
براتون عرضی تندرستی می‌کنیم جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی. این گفتگو رو با یکی از ساخته‌های شما به پایان می‌بریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.